بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صفات مؤمنان هست و ان شاء الله که اون صفاتی که گفته شده است هم کوشش کردیم که در خودمون ایجاد بکنیم و هم اینکه فراموش نکردیم. الان شاید حدود 3 ماه هست که این بحث ادامه داره و شاید همه قرآن بر سر این موضوع است که انسان را با صفات حق پرورش دهد و او خلیفت الله شود و تجلیگاه صفات ربوبی، و ان شاء الله این توفیق هم نصیب همه مؤمنان به خداوند و معتقدان به اسلام و ایمان آورندگان به رسول اسلام بشود. در سوره حجرات بودیم، 2-3 آیه دیگر هر چقدر برسیم از سوره حجرات که بخش دیگر از صفات مؤمنان رو بیان می‌کند. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. یکی از صفاتی که نباید در مؤمنان باشد مسخره کردن است، تمسخر و استهزاء، که اساسا ناشی از تکبر و خودبینی شخص هست. یعنی انسان اگر متکبر بشود و خودبین، دیگران را کمتر از خودش می‌بیند و کوچکتر، و آنها را استهزا و مسخره می‌کند. و خب این صفاتی است که کمتر در مؤمنان به وجود آمده. یعنی ما تقریبا به طور عموم، حالا استثناء ممکنه کسی باشه که در عمرش کسی رو مسخره نکرده باشه، استهزا نکرده باشه، ولی به طور عموم با لحن تحقیرآمیز و استهزاآمیز اتفاق افتاده است که دیگری یا دیگران رو مسخره کنیم، و قرآن منع میکند هم مردان را و هم زنان را. قوم را بعضی مصدر گرفتند که مفید عموم است، یعنی مصدر مفید عموم مردم، و چون زنان را بعدن آورده معنا می کنند مردان قوم را، و برخی از مفسران قوم را جمع قائم گرفتند، مثل زور که جمع زائر است. یکی از جمعهای زائر زوره، و یک جمع قائم هم قومه، و اگر که اون را هم بگیرن باز مردان می شود. و اون مفسرینی که قائم گرفتند که یک جمعش هم قوام هست، به جهت الرجال قوامون علی النساء، که قرار هست ان شاء الله در بحث حقوق انسان و حقوق خانواده به این مبحث بپردازیم، از اونجا گرفتند که قائم در اینجا مردان هستند و زنان رو هم در برابرش آورده، که ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یعنی زنها یکدیگر رو مسخره نکنن، مردها یکدیگر رو مسخره نکنن، مردها زنان رو مسخره نکنن، زنان مردها رو مسخره نکنن. و این بسیار مهم است که انسان رعایت بکنه وقتی میخواهد سخنی بگوید، لحن تمسخرآمیز یا کلام تمسخرآمیز بر زبان جاری نکند، حتی نسبت به دشمنان خودش. انسانی که صاحب عقل است و منطق و برهان و بیانه در اختیار دارد، ضرورت ندارد که از راه تمسخر و دست انداختن و ریشخند کردن دیگری را تحقیر کند، که این نشانه تکبر و خودخواهی اوست و متکبر شیطان است. ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب، یک دیگر را لقب ندهید، یعنی باز هم تحقیر نکنید با لقب. این هم حالا یک کمی شیوعش کم شده، ولی در قدیم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پیش زیاد بود. الان هم در شهرها و روستاها خیلی شایع است که افراد و خانواده ها رو با لقب های زشت بخوانند. حالا دیگه اون رو خودتون برید تحقیق بکنید. لقب ها که من میدانم خیلی بد زشته و اینجا نمیخواهم تکرار بکنم که در حافظه دارم که به چه القابی میخواندند. خیلی از القاب هم ممکن است که زشت نباشه، ولی چون متعلق به یک گروه و دسته ای هست که اونها ممکنه نسبت به ایمان ما، کتاب ما نظر خوبی نداشته باشند، اون وقت ما مؤمنان را به اون القاب بخوانیم. مثل اینکه اول انقلاب بخشی از مؤمنان این جامعه و کسانی که خودشون بنیانگذار بودند به لیبرال و نمیدونم لیبرال و آمریکایی و عرض کنم که شاه پرست و شاه دوست و از این چیزها متهم شدند. این لمز به لقب هست، یعنی اون چیزی که نیست و اون شخص اصلا روحش از اون خبردار نیست یا با اون ارتباطی نداره یا عامل به اون مرام نیست، او رو به اون مرام بخوانند. اینو قرآن شدیداً نهی میکنه. ولی حالا اینا رو اگه آدم وارد این مقولات بشه و بخواد یکی یکی مثال بزنه، میبینید که چقدر مسلمان ها و حاکمان مسلمان و مدعیان پیشوایی مردم مسلمان از اسلام دورند. و چه همه شما تنابز به القاب را و لمز را، یعنی مسخره کردن، ویلون لکل همزتن لمزه، کسی که به کلام بیهوده دیگری رو مسخره کند. تو همین خطبه های جمعه در این 25 سال دیدید که چقدر اتفاق افتاده اینها، در حالی که قرآن نهی اکید داره. یعنی با لا شروع میکنه آیه رو، با لاشو نکنید این کار رو. وقت من نمیدونم این چه خداپرستیست، چه اعتقادیست، چه اسلامیست، چه تشیعیست، چه پیروی از ائمه است که صریحاً این آیات قرآن زیر پا گذارده میشه. حالا آیا این آیاتی هست که مثلا ناسخی داره؟ اگر ما فرض بگیریم که ناسخ و منسوخ هم به قول اونها درست باشه که ما قبول نداریم، آیا آیه اومده که بعد این رو نسخ بکنه و بگه نخیر، حالا فوش بدید، حالا بد و بیرا بگید، حالا متهم بکنید، حالا از این به بعد طوری نیست؟ منسوخ هم نشده علی قول خود اونها. پس این اتفاقات برای چیست و آیا این تبعیت از قرآن هست یا نیست؟ و آیا این جزء آیاتی است که میگویند ما نمیفهمیم؟ یه جایی که به بنبست میرسن در بحث‌های علمی و برهانی میگوین آیات ما نمیفهم، مثلا قرآن رو ما نمیفهمیم. قرآن مال ما نیست، فهم ما بهش نمیرسه. قرآن ظنی و دلاله است، دلالتش رو باید با گمان فهمید، باید حدس بزنیم که شاید میخواد این رو بگه. این کاریست که ما با قرآن کردیم، علماء ما با قرآن کردند. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، این تنابز به القاب را قرآن فسق می شمارد و تازه فسق را درجه بندی می کنه و می گوید بدترین فسق، بدترین گناه این هست که انسان بعد از ایمان آوردن مرتکب این گناهان بشود. بعد از ایمان دیگه هیچ عذری باقی نیست. ما که اهل کتابیم و اهل قرآن هستیم خیلی باید مراقب باشیم در رفتار و در سخن گفتن، و این شایعه در میان ما، باید حتما جبران بشود و این دردی است که باید حتما مداوا بشود و درمان اون هم از راه تقویت ایمان و تقویت تقوا و پرهیز از معصیت الهی است. ببینید معصیت، عصیان و نافرمانی در برابر امر و نهی خداست. خداوند اینجا اکیداً نهی میکند از اینکه این کار را نکنید، و ما اگر کردیم یعنی عصیان کردیم، یعنی تقوا نداریم. اینا در این چارچوب ایمان ما باید خیلی فکر بکنیم که چطور که هستیم مؤمنیم و چطور که باشیم مطیع امر خدا هستیم و تابع رسول خدا هستیم. همینطوری مفت و مجانی و به اسم امکان پذیر نیست و هیچ چیز عوض نمیشه. یعنی از این ایمان که ایمان هم اسمش نیست، خود قرآن میگه اسمش رو بگذارید اسلام، از این چیزی عاید ما نمیشود مگر آن که تبدیل بشود به ایمان. و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، کسانی که از این روش باز نگردند، دست بر ندارند، اینها ستمگرانند. پس یک گروه از ستمگرها کسانی هستند که با اون عادات و خلق و خوهای جاهلی خودشون سر می کنند. یعنی هر چقدر هم که ما حضور پیدا بکنیم و در این مجامع شرکت بکنیم و قرآن به گوش ما خوانده بشود و تفسیر بشود، بعد برویم و همونطور که بودیم باشیم، این رو قرآن می گوید ستمگرند اینها. و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. پس باید همین که انسان متوجه عیب خودش و نقص خودش و خطای خودش و گناه خودش شد، بلافاصله برگرده. انما توبتو علی الذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه چه کسانی پذیرفته می شود؟ کسانی که از روی نادانی مرتکب گناهی بشوند و بعد به زودی، یعنی همین که فهمیدن، بازگردند.
میگه 10 سال شد چطوره؟
حالا سالش با خودتون 80 سال بشه، طوری نیست. حالا ما که عادت کردیم خودمون رو به نادانی میزنیم 80 سال، بعد قرآن دنبالش میدونه که ما این کارو میکنیم، بعد میگه ولیست توبتو الذين اذا حضر احدهم الموت فيقول اني تبت الان. توبه مال اون نیست که وقتی که مرگش نزدیک بشه میگه خدای الان توبه میکنم، نه اون قبول نیست. باید بره دنبال تحقیق، باید بره دنبال این که آیا این عملی که میخواهد بکند درسته یا نه. یه وقت کسی رو پیدا نمیکنه که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون باشد، از اون بپرسه و این مشکلش حل بشه. عمل میکنه، انجام میده، بعد با یکی مواجه میشه، میپرسه، میگه غلط بوده، توبه میکنه. باید بره تحقیق بکنه، نه که همطوری بره بگه حالا که نمیدونیم، حالا که نمیدونیم میکنیم. میدونه ها، میگه حالا که نمیدونیم. یا ایها الذین آمنو، آیه بعد، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای کسانی که ایمان آورده، صفات اهل ایمانه و متن قرآنه، از این که گمان زیاد به دیگران ببرید، یعنی گمان بدا، از این اجتناب کنید. و این به طور کلی در میان بشر هم دیگه نیست، هیچ جا که نسبت به هم خوشگمان باشند. ببینید تمام این چیزهایی که در قدیم بود، تمام معاملات میمدن مینشستن یکی مینوشت، دو نفر امضا میکردن میذاشتن تو جیبشون میرفتن. حالا 100 رقم چک داریم، چک ورود، چک تخلیه، چک بالا رفتن، چک پایین آمدن، چک پشت سر را دیدن، چک پشت جلو را دیدن، چک تأخیر، چک تقدیم. چرا زن دیگه نسبت به هم بدگمانیم؟ ما قیامت چی میخواییم جواب بدیم؟ قرآنی که تو همین سوره بعد از اون آیه که حالا من مطرح نکردم میگوید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنان برادرند، میان دو برادر خودتان اصلاح کنید. ما چقدر اقدام میکنیم برای این کار که جامعه اصلاح پیدا بکنه. ما اونایی هم که برادرای تنی هستن از هم دورن، دیگه چه برسه حالا بریم و دیگران رو بیاریم و بگیم شما بیاید برادر باشید و ما میانتون رو اصلاح بدیم. و اینا خیلی واقعا من نمیدونم چطوری بگیم ما مسلمانیم، تابع قرآنیم، تابع این آیاتیم، این آیات رو اصلا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، چی میخوایم بگیم؟ یعنی واقعا برادرها، خواهرها، خانواده هایی که اعضایشون از هم پراکندن و یکدیگر را قبول ندارن و سوء ظن به هم دارن، بدگمانن نسبت به هم، اینا چطوری باید حل کرد؟ چه کار باید بکنیم با این آیات؟ خیلی باید واقعا تصمیم جدی گرفته بشه اگر میخواییم در چارچوب ایمان باشیم، و خیلی باید زحمت بکشیم و خیلی باید خونه دل بخوریم و خیلی باید حرف بزنیم و خیلی باید بین اخوین را اصلاح کنیم. و حالا یه نفرم حرکت بکنه بخواد اصلاح بده، چی میپذیره؟ بهترین و زیباترین لفظی که جز آیه بالاست، ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، جز اونه همین کلمه است که میگن ما یه خواهش از شما داریم تو کار خصوصی ما فضولی نکنید. خیلی اگه مؤدبانه بگن و تشریف ببرید، خودمون میدونیم. یک خانواده پیدا بکنید که این توش نباشه، که اگر یک کسی آمد قدم گذاشت و خواست اصلاح بکنه این جواب رو نشنوه و استقبال بکنن و بگوین بله ما اهل ایمانیم، شما بیاید اصلاح بدید و بپذیرن اصلاح رو. ما چطوری تابع قرآنیم؟ یعنی با چه اسمی خودمان را مؤمن و مسلم میگذاریم؟ مسلم به عنوان یا به معنای تسلیم امر و نهی پروردگار. و زمان میگذرد، زمان میگذرد، و ان الساعت لآتیتون، قیامت حتما خواهد آمد، حتمی است. و اینقدر وقت نیست که ما فکر بکنیم که حالا اصلاح میکنیم، حالا پس فردا، حالا امروز نشد 10 روز دیگه، یه به قول ایشون 10 سال دیگه به خودمون وقت بدیم که خب حالا اقدام میکنیم. اینطوری نیست. انسان بین لحظت و اخرى، این لحظه هست، لحظه بد نیست، و این مهلت گرفته می شود از انسان. و انسان نباید مانند حیوانات از دنیا بره، باید یه کاری کرده باشه در اینجا. مهمترین کار همین تربیت، تربیت اولاد، تربیت خیشان، تربیت خانواده، که تماماً مبتنی است بر اصلاح ذات البین. بعد میگوید که بسیاری از گمانها گناه است. اصلا ما فکر نمی کنیم. خیلی راحت میشینیم از این و اون صحبت میکنیم و فکر نمیکنیم اصلا که ممکنه این گناه باشه. خیلی باید دقت بکنیم و ببینید اگر جامعه به سمت تربیت رسولان الهی و مخصوصا رسول اسلام رفت، اصلا نگاه بکنید یا هم الان میتونید مجسم بکنید چه جامعه راحتی است و چقدر خوب و راحت همه زندگی میکنند و هیچ سرمایه ای از کسی تلف نمیشه، نه سرمایه عمر که سرمایه معنوی است، نه سرمایه های مادی. و وقتی سرمایه ها تلف نشد، فقر دیگه معنا نداره، بیماری معنا نداره، چه کنم معنا نداره. و آیا بشر نمیخواهد به اون سمت حرکت بکنه، به سمت اون عدالت، به سمت اون آزادی؟ الان ما خیلی از سرمایه های معنوی یعنی عمرمون و سرمایه های مادیمون به عنوان دین و خرج در راه دین تلف میشه، نابودش میکنیم، از بین میبریم. وقت فکر میکنیم که مثلا در اون دنیا به ما جزایی داده میشود، یک آیه در قرآن نداریم، یک آیه که شما برید و از قبر دیدن کنید داریم؟ ولی چه همه آیه داریم؟ اسراف و تبذیر نکنید، ریخت و پاش نکنید، به فقرا برسید، انفاق بکنید، صدقه بدهید، به خانوادتون برسید، ایالاتتون رو رسیدگی بکنید. یه آیه پیدا بکنید که بگه خب حالا بعد بگه که حالا که همه این کارها رو کردید و دیگه فقیری در میان مسلمان ها نیست، حالا برید به زیارت یک قبر. داره قرآن؟ نداره. چه همه امیرالمؤمنین در زمانی که در کوفه بود و قدرت را داشت، کاروان زیارتی را انداخت برای قبر پیامبر در مدینه؟ بله؟ که باید دست دست مردم رو جمع بکنه، کاروان برید زیارت رو بیاید. کارو کرد؟ ما چه شیعه هستیم؟ تابع چی هستیم؟ اینا از کجا میاد؟ اینا گناهه. ما بعد هم نسبت به هم بدگمانیم. بعد ولا تجسسو، تجسس نکنیم. زیرا یکی از عواملی که موجب رشد بدبینی و گمان بد در جامعه میشه تجسسه. چون خیلی از خطاها باید روش پوشانده بشه و اگر ما تجسس نکنیم، خود به خود شخصی که مرتکب خطا شده خودش خطاش رو نمیگذاره فاش بشه و این آبروش حفظ میشه. ولی اگر خطای او فاش شد و آبروش از بین رفت، این دیگه بی‌پروا میشه، میگه حالا که مردم فهمیدن اینم میکنیم، حالا که فهمیدن اون یکی هم میکنیم، حالا که فهمیدن اونم انجام میدیم، دیگه مهم نیست براش. پس این کار رو نباید کرد. اما ما در تمام کشورهای اسلامی مرسوم است، رسم شده دیگه، پولامونو خرج این کارا میکنیم که هی اونا بسازن و ما بخریم دستگاه های مدل برای استراق سم. این تلفنو گوش بده، اون تلفنو گوش بده، اون تلفن، که اینا چه کار میکنن، مردم چطور با هم احوال پرسی میکنن، کی کجا میره، کی چه مدرسه میره، کی کجا درس میخونه. وقت بعد یه بچه بی تجربه فلان رو میگیرن میبرنش اونجا، میگن بله ما میدونیم تو کدوم مدرسه میری، اسم معلمتون هم میدونیم، از کجا فهمید؟ از تلفن. حسن کدوم مدرسه میری؟ مدرسه فلان. کی میری؟ فلان. معلمتون کیه؟ فلان. لا تجسس نیست؟ ما چی هستیم؟ مسلمانیم و مؤمنیم و میخواییم اسلام پیاده بشه و میخواییم صادر هم بکنیم، صادرش هم میخواییم بکنیم. خیلی کارا با اینا، با این روش ها و این قرآن و این دستورات که چقدر ما از اول انقلاب فریاد زدیم که به نام اسلام نمی شود تجسس کرد، به نام دیگه میشه، برید تجسس بکنید. و چه همه در اون اوائل و رفتگران کوچه ها رو مأمور به خبرچینی میکردیم ما. تو خبر بیار، تو خبر بیار، تو خبر بیار. همین گزینشی که هست خبرچینی نیست؟ که یکی بفرستن از همسایه ها ببرزن این چه آدمیه، کجا میره، هفته چند بار سینما میره، چی میخوره، چه نوع نوشابه میخوره، و بعد قبولش بکنن. اینا تجسس نیست؟ اگر نیست بیان بگن، اینا بیان اینا تجسس نیست. ولا یقتب، بلا فاصله بعدش، ولا یقتب بعضکم بعضا، از یک دیگر غیبت نکنید. پشت سر هم حرف نزن. شما ببینید بسیاری از این اجتماعاتی که تشکیل میشه برای اینه که برای دیگران نقشه بکشیم. اول باید پشت سرشون حرف بزنیم، غیبت بکنیم، یک افکاری رو علیه اونها بشورانیم. اینا غیبت که نیست، بنام اسمش چیه؟ قرآن تشبیه میکند غیبت کردن را به این که کسی که برادرش مرده بره گوشتشو بخوره. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، در حالی که دوست ندارید، دوست ندارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید. و غیبت اینطوریه، یعنی خوردن گوشت برادر مرده در حالی که دوست ندارید. چقدر زشت و بده، چقدر بدمزه است، چقدر کریهه. واتقوا الله ان الله تواب رحیم، پرهیز از خدا، پرهیز از معصیت خدا، که خدا توبه پذیر است و بخشاینده. یکی از روش های انبیا که ناشی از وحی است البته این هست که جلوی مایوس شدن و ناامید شدن انسان رو در هر شرایطی بگیرن. انسان اگر مایوس شد دیگه به درد نمیخوره. از این جهت در هر نقطه ای خداوند وعده میدهد که اگر از همین جا هم که فهمیدی برگردی، خداوند قبول میکنه. اما برگردی، به زبان نیست که بگویم استغفرالله ربی و اتوب الیه. اتفاقا این که به زبان بگویم و عمل نکنم همونه که میگه ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. اون تلمزو هست، یعنی خدا رو دست انداختم، مسخره کردم خدا رو. آیا اگر شما یه جای، یه مثال ساده بزنم، در یه جمعی مهمان هستید به صاحب خانه که پهلوتون روبروتون نشسته، بگید لطفاً یک لیوان آب. بله قربان، الان. و تا شما اونجایید این نره آب بیاره، بگید بله 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 چشم، حتما الان میارم قربان شما، ما چاکر شماییم، نسبت به شما خیلی محبت داریم. آب که چه قابلی داره، شما بگید جون بیار. آب چیه؟ همتون نشسته. بله، این استغفرالله ما همینه. خدایا طلب غفران و آمرزش از تو میکنن که چی؟ و همون کارا رو انجام میده. این واقعا مسخره کردنه و همه کارهای دیگری که انجام میدیم. پس خداوند این راه رو باز میگذاره که در هر نقطه و لحظه ای از عمر که انسان متوجه خطاهای پیشین خودش شد، بلافاصله راهه بازگشت برای او باز باشه و توبه او پذیرفته بشه و خودش رو در مقام اصلاح قرار بده، یعنی گذشته خودش رو اصلاح کنه. یا ایها الناس، اینجا از ایمان میره بیرون، یعنی اینجا ببین یا ایها الذین آمنو بود، این خطاب به اهل ایمان بود. اینجا یک دفعه خطاب میشود به همه مردم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. لام لام تعلیله، یعنی به این علت ما شما را زن و مرد آفریده و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم. یعنی اینا طبیعی است، ملت های جدا، قبیله های جدا، خانواده های جدا، فامیل های جدا، اینها طبیعی است. اما چرا این کار کردیم؟ برای اینکه شما را بیازماییم. اگر شما همه یک امت بودید که قرآن هم میگوید که اگر خدا میخواست همه شما را یک امت واحد قرار میداد، دیگه اون وقت آزمونی در کار نبود، خوب و بدی در کار نبود، معلوم نبود کی چقدر عمل صالح کرده که اونجا پاداش بگیره. پس ما شما را متفاوت آفریدیم برای این که یک دیگر را بشناسید. یعنی همونطور که خدا میشناسد شما هم بشناسید. یعنی به چی بشناسید؟ به این که چه کسی فاسق است، چه کسی مصلح است، چه کسی عامل به احکام الهی است و از نواهی الهی دوری میکند، نا تعارف ها، این شناخت ها. چه کسی مؤمن است، چه کسی کافر است، چه کسی ثواب میبرد، چه کسی نمیبرد. اینا رو باید تعارف پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم، معرفت و شناخت پیدا بکنیم. خب همین عباداتی که قرآن وضع کرده مثل نماز جمعه که یکی از اونهاست، اینا برای تعارفه، همدیگر رو بشناسیم. چه کسی ثبات قدم داره، چه کسی استواره، چه کسی در راه ایمان فداکاری میکنه، چه کسی نمیکنه. و این آیه حقش در تفسیرها ادا نشده است که این تعارف چیست و ضمناً شناخت و معرفت نسبت به ذات باری تعالی و هدایت باری تعالی پیدا بکنیم. ببینید، من باز تأکید میکنم که ما دوریم از این قضایا، ما دوریم، باید حتما اقدام جدی و عملی بکنیم در راه احیاء قرآن. و باز تأکید میکنم و تکرار میکنم که مسلمان ها راهی برای رسیدن به تعالی و سعادتمندی و نیکبختی خودشون ندارند جز تمسک به قرآن و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. فقط که قرآن هم میگوید که ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، مثل کسانی نباشید که دینشون رو پاره پاره کردن و خودشون هم گروه گروه شدن. و اگر همه مسلمان ها همه راه ها را بگذارن کنار و فقط راه خدا را بگیرن، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من، این دیگه یک راه صراطی، این یک راه منه، از این تبعیت بکنید، این فرمان الهی است و این یک راهه، نه اختلافی هم درش نیست. یعنی همین دستوراتی رو که میدهد، آیا اونایی که خارج دین هستند میگوین تنابز به القاب خوبه، لومزه خوبه، همزه خوبه؟ اونا میگن بده. کسی هست که بگه غیبت خوبه تو دنیا، نه توی دینا، تو دنیا بشر عاقل هیچ جا نیست. اون وقت خیلی بد وزشته که دیگرانی که این دستورات مستقیم را از جانب خدا ندارن تا حدودی متوجهن، و ما که این دستورات رو داریم بی پروا ضدش رو عمل میکنیم. بعد میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. توی این تعارف گرامی ترین و با کرامت ترین شما کسی است که پرهیزگار ترین باشد. در توضیح و بیان این آیات، خطبه 206 و بعضی نهج البلاغه 204 نهج البلاغه امیرالمؤمنین که در گیرودار جنگ صفین خطاب به طرفداران خودش بیان کرده، گویاترین بیانی هست که این آیات رو میتواند پشتیبانی بکنه. میدانید که جنگ های قدیم، خب حتی مینشستن ممکن نزدیک هم غذا میخوردن یا چیز حتی به هم قرض میدادن، وقتی جنگ نبود نشسته بودن، بعدم پا میشدن به هم شمشیر میکشتن هم دیگر میکشتن. پیروان امیرالمومنین فحاشی میکردن نسبت به طرفداران معاویه. امیرالمومنین فرمود، البته آیه قرآن هم هست که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. کسانی که غیر خدا را میخوانند شما به آنها حرف زشت نزنید، که آنها هم از روی جهل و نادانی به خدا حرف زشت میزنند. و این خیلی مهمه. ببینید قرآن اینطوری همینجا و اون آیات سوره حجرات، این در سوره انعام هست، آیه 108 سوره انعام هست. امیرالمومنین میفرماید که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم که شما فحاش باشید، دوست ندارم. ما شیعه ایم، حالا البته خیلی کم شده، باید از این نسل‌های جدید و جوان ما خیلی واقعا سپاسگزار باشیم. قدیم که در این کوچه‌های اصفهان که آدم راه می‌رفت اصلا صحبت با فحاشی بود، صحبت با فحش بود، حرف‌های رکیک و زشت. شیعه بودیم و چه قیامتی بود برای عاشورا و تاسوعا و 21 رمضان و 19 رمضان و قیامت بود. ولی این نهج البلاغه امیرالمومنین جای خبرش نبود. من دوست ندارم شما فحش بدید، فحش دهنده باشید. ولکن نکم، ببینید چطور تعلیم میده امیرالمومنین، ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم احوالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. اگر شما می آمدید و کارهای اونها رو می گفتید که اینها این کارها رو می کنند و حالات اونها رو یادآور می شدید و بیان می کردید، این هم از نظر گفتار درست ترین گفتار بود و هم در عذر، عذر آوردن رساترین عذر بود که ما اصلا چرا آمدیم به جنگ، عذر ما چیه؟ برای اینکه شما کارتون اینه و احوالتون اینه. اما انسان بی برهان و بی بینه و بی دلیل این فحش میده. ما اگر دلیل داریم، من میخوام اینجا یکی یکی براتون روشن بکنم، اگر دلیل و برهان داریم برای این که نه تنها آمریکا بلکه تمام کشورهای قدرتمند خارج از جهان اسلام به مسلمانها اجحاف کرده اند، حقوق مسلمانها را پایمال کرده اند و مسلمانها را ذلیل و خوار کرده اند و آنها را جزء وحوش قلمداد کرده اند نه جزء انسانها، میخوایم اینها را به دلیل، بیانه، برهان در مجامع بین المللی. حالا 25 سال گفتیم مرگ بر آمریکا، واقعا چی آیدمون شد؟ اینه از این فحش دادن که قرآن صریحا نهی میکنه. تازه اونا که اهل کتابن، میگه اونایی هم که غیر خدا را میخوانن فحش بهشون ندید. این هم امیرالمومنینه، میگه با دلیل اعمالشون رو بگید. اما چرا ما اعمالشون رو نمیگیم؟ چرا اعمال آمریکایی رو نمیگیم، اعمال انگلیسی رو نمیگیم؟ برای اینکه ما با دولت ملی دکتر مصدق مخالفیم. بله؟ و اگر بیاییم بگیم جنایت آمریکایی‌ها این بود که کودتای 28 مرداد رو به راه انداختن، بعد از مصدق تعریف کنیم. یعنی اون آدم خوبی بود که آمریکایی‌ها اومدن زدنش. نمونه که نمیتونیم بگیم. یعنی اون چیزی که دلیل و برهان و مدرک ماست، اون رو خودمون قبول نداریم. چه باید فحش بدیم؟ و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم محقن دماء انا و دماء اهم. و به جای فحش دادن به آنها، ای کاش دعا می کردیم و می گفتیم خداوندا خون ما را و خون آنها را از ریخته شدن حفظ کن. ببینید چقدر فاصله داریم تا متن دین. ما پیرو امیرالمومنین هستیم. امیرالمومنین الگوی عملی اسلام است، حتی در بعضی موارد الگویی است که ضرورت تاریخی پیدا نشده که پیامبر عمل بکنه و ضرورت پیدا شده که علی عمل بکنه. الگوی عملی است. وقت اینطوری داره به ما آموزش میده. و اصل ذات بیننا و بینهم، خداوندا میان ما و آنها را اصلاح کن. وحدهم من ضلالتهم، و آنها را از گمراهیشان هدایت کن به راه راست. حتی یعرف الحق من جهله، تا آنکه حق را ندانسته است بشناسد. این هدف چیه؟ شناختن حق. وقت پیامبر به امیرالمومنین میفرماید در سفری که لشکرکشی است به یمن که یا علی تو برای خونریزی نمیری ها، در این سفر اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر است از تمام آنچه خورشید بران میتابد. این کلام پیامبره، اونم به علی. یعنی علی حواسش جمع نبود، اما آداره آموزش میده به امت. هدف ما این نیست که خون ریزی بشه، هدف این است که حتی در این لشکرکشی از مدینه تا یمن یک نفر هدایت بشه، یک نفر حق رو بفهمه. این هدف. وقت امیرالمومنین وقتی دعا میکنه اینطوری میگه، اینطوری که حق، کسی که حق را نمیداند بداند. و یرعوی عن الغی والعدوان من لهج به، و کسی که سخن یا زبان گشود به دشمنی انسان از این راهی که برگزیده است بازگردد. ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بدهد که چنین باشیم، و اگر که اراده کنیم حتما خیلی زود نه تنها ما بلکه ما الگو می شویم برای همه مسلمان ها که به ما تأثیر بکنن در عمل به قرآن انشاءالله. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.